بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کلمه سمت به معنای جهت وجود مقدس صدیقه کبرا جهتگیری های فکریشون، جهتگیری های اخلاقیشون، جهتگیری های عملیشون و جهتگیری عاقبت اندیشیشون فقط به سوی پروردگار مهربان عالم بود. تمام دوره عمرشون دنبال این بودن که هر اندیشه‌ای دارن، اخلاقی دارن، عملی دارن، رفتار و کرداری دارن و حتی به فرموده قرآن مجید عباداتی که دارن، حیاتی که دارن، مرگی که در آینده به انتظارشونه برای خدا باشه. این خیلی مسئله مهمیه که من نیتم این باشه که روز مردنم برای خدا بمیرم. این زحمتی که بدنم داره میکشه، میخواد روح رو از خودش جدا بکنه، برای خدا جدا بکنه. ما در قرآن مجید میخونیم که اولیاء الهی، انبیا و اونایی که روح عبودیت بر اونها حاکم بوده، شعار زندگیشون این بود: ان صلاتی، نمازم، و نسکی، و هر نوع عبادتم، و حیاتی، و همه زندگیم، و مماتی، و وقتی که دارم میمیرم، لله رب العالمین. خدا منبع کل خیره، خدا در عطا کردن خیر بخل نداره، دریغ نداره. وقتی من همه وجودم، حرکات درونم، روحم، روانم، حرکات اعضا و جوارحم به سمت پروردگار قرار داده بشه، یک چشم به هم زدن عمرم رو تباه نکردم، بلکه به قول قرآن مجید هم در سوره فاطر قبل از سوره یاسین و هم در سوره صف وصل به تجارتی شدم که این تجارت هرگز تا ابد کسادی در اون راه نداره و این تجارت از همه سمت‌هایی که داره منفعت، چه در دنیا و چه در آخرت و چه در برزخ، و در حقیقت من با این جهتگیریم، سمتگیریم، بهترین بهره رو از همین دنیا گرفتم. یعنی با این جهتگیری دنیای من برای من میشه معدن خیر، برای من میشه معدن ثواب، برای من میشه معدن عقل، برای من میشه معدن کرامت. ممکنه شما مخصوصا شما جوانان عزیز بفرمایید که کم و بیش ما شنیدیم که دنیا رو رد میکنن، میگن دنیا جای خوبی نیست، دنیا بیوفاست، دنیا به احدی در این عالم رفاقت نداشته که به درد خور باشه. امیرالمومنین جواب میده این حرف درست نیست، اتفاقا دنیا دنیای وفاداریه، یعنی به مردم پاک. دنیا منبع خیر برای مردم پاک. و این دنیایی که شما میگین چیه؟ اگر منظور از دنیا ترکیبی از ماه و خورشید و ستاره و کره زمین و دریا و چشمه و باغ و کشاورزی و رود و رودخانه و حبوبات و سبزیجات و میوه‌جات، این مجموعه که در قرآن کریم به عنوان نعمت خدا شمرده شده و خدا از همه این اجزاء دنیا به خوبی یاد کرده. سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره. من نعمت شب رو، نعمت روز رو، نعمت خورشید و نعمت ماه رو برای زندگی شما بندگانم به کار گرفتم. این بده؟ یعنی خورشیدی که روزانه چند میلیون تن داره از خودش برای موجودات زنده، برای معادن، برای جمادات، برای نباتات هزینه میکنه مجانی. این بده. ماه در طول یه برج جذر و مد ایجاد میکنه، مد ایجاد میکنه کنار ساحل، میلیون ها درخت خورما رو بدون زحمت باغبان آب میده، هزاران تن خورما با این مد کره ماه به وجود میاد. همه غذاشناسان دنیا میگن ویتامین های خورما کم نظیره. خدا در قرآن مجید اسم خورما رو آورده، اسم نخل رو آورده. به حضرت مریم وقتی که مسیح به دنیا اومد دستور داد حضی الی که به جزء نخله تساقط علیک رطبا جنیا، الان که ضعف داری به خاطر به دنیا آوردن بچه، دست تو به شاخه این نخل بگیر و شاخه رو به طرف خودت حرکت بده، خرمای تازه برات میریزه. خرما که دوای درده، دوای ضعف بده. درباره زنبور عسل یک سوره صد و چند آیه نازل کرده. در آیات مربوط به زنبور جهتگیری ها و سمتگیری های بسیار دقیق زنبور رو بیان کرد که یه بخشش اینه: اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن. من به زنبور الهام کردم. معلوم میشه زنبور شعور داره، معلوم میشه زنبور الهام خدا رو میگیره، معلوم میشه زنبور الهام خدا رو میفهمه. چی الهام کردم؟ گفتم سه جا برای خودت خانه بگیر. یکی در کوها و من شجر، یکی رو درختان، و مما یعرشون، یکی رو داربسته هایی که تو باغا هستش. ثم یادش دادم برای تغذیت سمتت و جهتت به این سو باشه. ثم کلی من کل ثمرات، از هر محصولی که تو زمینای کشاورزیه، رو شاخه‌های درختان و از هر گلی، از هر بوته‌ای، از هر گیاهی، از هر شکوفه‌ای بخور. کلی من کل ثمرات، آشغال خوری ممنوعه، بد خوری ممنوعه. تغذیه ناباب زنبور ممنوعه. جهتگیرید برای خوراک باید به طرف پاکترین مواد باشه که گل هاست، شکوفه هاست، گیاهان بیابانیه، گیاهان دشته. خب این کار رو زنبور میلیون ها ساله داره انجام میده، اشتباه نمی کنه، اشتباه جهتگیری نداره. زنبور عسل. ثم کلی من کل ثمرات، بعد بهش دستور دادم فسلکی سبل ربک، از جاده پروردگارت منحرف نشو. یعنی من راهی که برای زندگی زنبور قرار دادم صراط مستقیمه، به زنبورم سفارش کردم از این جاده ربک، جاده پروردگارت، قدم بیرون نذار، همین جاده رو حرکت کن. تو همین جاده پروردگارت برای زندگی جهتگیری کن. فسلکی سبل ربک زللا، و متواضع هم باش، حیوان متکبری نشی، جریمت میکنن. متواضع، فروتن، خاکی. بعد پروردگار میفرماید یخرجو، بعد دو سه ماه که این همه زحمت میکشه و سمتگیری درستی میکنه، یخرجو من بطونها، از شکمش شرابون، شراب یعنی آشامیدنی لغت عرب، کلن شراب یعنی آشامیدنی، یعنی یه جنس نرم قابل شرب. گوشت رو باید بجون، نون رو باید بجون، عسل از مواد روانه، جویدن هم نمیخواد، میتونن تو دهان مبارکشون بگذارن بندگان رو ببلن. این آشامیدنی رو شما میبینید از شکم زنبور بیرون میاد، فیه شفاءٌ للناس، برای تمام مردم دنیا داروی درد. یه جمله از حکما براتون بگم، چقدر زیباگویی شده، چقدر، که خود این جمله حکیمانه حرفای عجیبی در باطنش داره. گرونترین نخ دنیا رو تا الان، کارخونش رو خدا در وجود یک کرم قرار داده، کرم ابریشم. این صنعت خداست، این هنر پروردگاره. گرونترین نخ تو عالم نخ ابریشمه، و این ساخت کارگاه شکم یک کرمه. این یه مسئلشه. اینا بده، دنیا بده، یعنی اینا بده. شما دنیا رو تجزیه بکنید به نعمتها، ببینید کدوماش بده، کدوماش ضرر داره. این که میگن دنیا بده، دنیا بده، کدوم دنیا بده؟ دنیای آدم بیدین بده. دنیای آدم بیدین به معنی خورشید و ماه و ستاره و نعمتانی، اخلاق و عمل آدم بیدین که ظلم داره، تجاوز داره، غرور داره، پامال کردن حقوق مردمو داره، بیرحمی داره، دل سیاهه، نظر تنگ، منبع آزار. این مجموعه رو که کنار هم بگذارید میشه دنیای آدم بیدین. دنیا در آدم بیدین به معنی نعمتانی به معنای فعالیت‌های غلط روانی و فکری و عملی مردم بیدین، نه این جهان زیبا، نه این نعمت‌های زیبا، نه این چهره‌های زیبای خلقت. اونا بد نیستش. دنیا رو آقا کنار بذار، من چیکار کنم؟ یعنی لباسامو درارم بذارم کنار، خوراکو بذارم کنار، حرکت رو بذارم کنار، کسبو کنار بگذارم، ازدواجو کنار بگذارم، مردمو کنار بگذارم. معنی دنیا رو کنار بگذار اینه، یعنی خودم رو به قربت بکشم، به قربت بمیرم و از نعمتهای الهی هم استفاده نکنم. این کجای دین خداست؟ دستور کدام پیغمبر؟ شما همه میدونید قارون یه ثروتمند مغرور متکبر بود. مؤمنین زمان موسی به قارون میگفتن از ثروتت بیا استفاده کن، نگفتن تعطیل کن کسب تو، کار تو، در مغازتو ببند، در تجارت خونتو ببند. اومدن گفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، با این ثروت دنبال به دست آوردن آخرت آباد باش، یعنی ثروت داشته باش، ثروت هم درار، اما به ثروت جهت درست بده، سمت و سوی درست بده. اگه ثروت رو با کمربند بخل ببندی، تو دنیا دنیای بدی. اگر ثروتت به بیرحمی ارتباط پیدا کنه که به مستحق، به فقیر، به یتیم، به مشکلدار کمک نکنی، دنیای تو دنیای ابلیسی. این یک کار. کار دیگه هم بهش گفتن احسن کما احسن الله الیک، با چشمت میبینی پروردگار عالم به تو چقدر نیکی کرده، تو هم به مردم نیکی کن. نیگر نده این ثروتو. یک کار دیگه، ولا تنس نصیبک من الدنیا، از این ثروت خونه تأمین کن، لباس تأمین کن، غذا تأمین کن، مرکب تأمین کن. اینا که همه دستوره، اینا که همه جهتگیری های زیبا به طرف دنیای زیباست. اصل دنیا زیباست، اصل خلقت انسان زیباست، اصل عقل انسان زیباست، اصل تمام نعمت ها زیباست. حرف انبیا و خدا در 114 کتاب آسمانینه، فقط به طرف زیبایی های الهی سمت بگیرید، جهت بگیرید، به طرف زشتی نرید. زبانتون رو جهت بدین به حرف خوب زدن، به با محبت حرف زدن، به جذب مردم، به جذب زن و بچه، به جذب عروس و دومادتون. زبان رو جهت بدید به حرفایی که جذب مثبت داره. گوشتون رو جهت بدید به شنیدن حرفایی که مثبته. امیرالمؤمنین دارن وقفوا اسماءهم علی علم نافع لهم، عاشقان خدا گوششون رو وقف دانش مفید کردن. شکمتون رو جهت بدید به طرف لقمه حلال، شهوتتون رو جهت بدید به طرف ازدواج مشروع، اما اگه شکم رو جهت بدی به طرف ربا، دزدی، رشوه، خیانت در جنس مردم، اختلاس، ربودن بیت المال، تو در حقیقت از طریق شکم خودتو جهت دادی به طرف جهنم، سمت تو به سوی جهنم. شهوت تو به نکاح و ازدواج درست جهت بده، جهت ندی بخوای به طرف زنا جهت بدی، به طرف گناه کبیره دیگر جهت بدی، بدان که با شهوت داری تولید آتش دوزخ رو میکن. فیه شفا اون لناس، اصل درمان درد هاست. یه شفا و یه درمان دیگه هم خدا میگه که بالاتر اصله. اگر اصل درد معده رو درمان بکنه، اگه ضعف اعصاب رو درمان بکنه، اما یه درمان کننده دیگری رو معرفی کرده که همه دردای دنیا و آخرت رو درمان میکنه، و ننزل من القرآن ما هو و شفاءٌ و رحمتٌ، این درمان کننده دردها، ضعفها، کمبودهاست. همین قرآنه که چوپان گمنام بیابانی رو درمانش کرد، شد ابوذر. دهاتی ایرانی رو درمان کرد، شد سلمان. غلام سیاه رومی حبشی رو درمان کرد، شد صهیب. غلام قد کوتاه بد صدای مو مجعد و درمان کرد، شد بلال. چقدر تو این درمان بلال و مثل بقیه دوستانش پاک بالا آورد که صدیقه کبرا در این تقریبا 3 ماهه هر روز صبح و ظهر و شب از کنار مسجد پدرش پیغمبر اذان میشنید، ارزشی برای اون گلو و اذان و دهن و زبان قائل نبود، هیچ اثری رو زهرا نداشت، چون میدید این گلو نجسه، این اذان تولید گلوی نجسه، این اذان تأیید حکومت قاصب و ستمکاره. اصلا این صدا، این حرفا، این لغات عربی برای زهرا ارزشی نداشت. اما همین چند روزی که مونده بود به شهادتش، به امیرالمؤمنین گفت من دلم میخواد یه بار دیگه اذان بلال رو بشنوم، دلم تنگ شده، چون میدونه این گلویی که بلال داره پاکترین گلو برای اذانه، این زبان زبان پاکیه. اون الله اکبر بلال، الله اکبر واقعیه، الله اکبر از اون دیگه و از اون گوهای دیگه مدینه دروغه، دروغ یعنی ناپاکه. ابلیس یه مرتبه جلوی موسی ظاهر شد به شکل همون خلقتیش، به موسی گفتش که من اومدم یه درخواست از شما داشته باشم. موسی فرمود بگو درخواستتو. انبیا مثل خود پروردگار حتی دشمن رو رد نمی کردن. ولی می دیدن دشمن چی می خواد. به صلاحشون بود عنایت می کرد. مثلا وقتی خدا به ابلیس در داستان آدم فرمود اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الى یوم الدین، برو بیرون از این مقام، لعنت من تا روز قیامت بر تو باد، تو مطرودی. ابلیس به پروردگار گفت من یه درخواست دارم. خداوند نزد تو سینش. ما عادت داریم تو سینه این و اون میزنیم. ما عادت داریم گاهی درخواستای به جای زن و بچه‌مونو لگدمال میکنیم. ما عادت داریم گاهی درخواستا و ناله ها و فریادای مردم و تو کوچه تو خیابون گوش نمیدیم. اما پروردگار، انبیا، ائمه عادت به رد درخواست مثبت نداشتن. خطاب رسید درخواست تو بگو. گفت خدایا از الان که زمان خلقت آدم بود و منم نمیدونم، شاید هیچکی ندونه که از زمان حضرت آدم تا حالا چند سال گذشته، ولی من در مجلات علمی دیدم جمجمه هایی رو در قبرستان های کهنه هند یا تو کاوشگری ها پیدا کردن، اینا رو بردن اروپا و با ابزار علمی تجزیه و تحلیل کردن و این کله ها با کله های ما در این زمان هیچ فرقی نمی کرد. حجمش، حجم دهان، حجم بینی، حجم استخوان‌های گونه، معلوم میشه انسان‌هایی بودن کاملا مثل ما. و بعد از این که با ابزارهای علمی کاملا تحقیق کردن، پاسخ دادن صاحبان این کله‌ها 15 میلیون سال پیش از دنیا رفتن. ما نمیدونیم از زمان آدم تا حالا چند ساله، ولی ابلیس به پروردگار گفت این در قرآنه، از الان تا روز قیامت به من مهلت بده، ملک الموت رو مأمور نکن جون منو بگیر، من خوشم میاد زنده بمونم تا روز قیامت. انظرنی الى یوم یبعثون. زین العابدین میگه ای خدایی که تو دعا دشمنتو بر نگردوندی، ما رو بر میگردونی؟ شیطان دشمن پروردگاره، ولی این دشمن از خدا درخواست کرد، جواب داد درخواستش، گو منو مهلت بده تا روز قیامت. خطاب رسید انک من المنذرین، درخواستت قبول، مهلتت دادم. شما ممکنه بگی اگر همون وقت میزد تو سرشو میکشتش، ما از خودش و اولاداش تا حالا راحت بودیم، هی نمیگفتیم زنا کردیم شیطون گولم زد، ربا خوردم شیطون گولم زد. پروردگار در قرآن این حرفو مطلقاً قبول نداره، خود شیطون هم قبول نداره. آیه 22 سوره ابراهیم و امشب ببینید، برگشتید منازلتون، بین مردم و بین ابلیس در قیامت خدا رو در روی ایجاد میکنه. ابلیس به تمام مجرمان تاریخ میگه گناهانتون رو گردن من نندازین، من زورم به شما نمیرسیده که آزادیتون رو سلب کنم و بندازمتون تو خمره گناه. اصلا خدای همچین قدرتی به من نداده بود. تنها قدرتی که من و فرزندانم و عواملم داشتیم این بود، الا ان دعوتکم، فقط شما رو به گناه دعوت کردیم، فاستجبتم لی، شما هم دعوت من رو قبول کردیم، میخواستیم قبول نکن. من گفتم بی تریاک بکش، میخواستی بگی نمیکشم، رد کنی منو. من گفتم بی زنا کن، خواستی بگی نمیکنم. گفتم بی مشروب بخور، میخواستی بگی نمیکنم. بیا دوست پسر و دوست دختر پیدا کن، خیلی لذت داره، میخواستی بگی من به حرف تو گوش نمیدم. من اصلا زور به شما نداشتم. خب یه داروی درمان همه جانبه هم قرآنه، یه داروی دیگه است از خود قرآنم بالاتره، اون دیگه چیه که ما تا الان نشنیدیم؟ اون دارو هم آدرسش تو خود قرآنه. ابراهیم پدر انبیاء بعد خودش بسیار در منطقه بابل عراق که متولد اونجا بود، در فشار دشمن بود، بنای مهاجرت گذاشت از بابل عراق بره شام. یه هجرتش بود، یه هجرت هم به طرف سرزمین مکه کرد که اون وقت یه دونه خونه نبود اونجا، مسجد الحرام نبود، کعبه نبود. این هجرت به امر خدا صورت گرفت. وقتی هجرتو شروع کرد گفت انی ذاهبون، این جهتگیری مثبته، این بالاترین جهتگیری، انی ذاهبون الی ربی، من حرکتم به طرف پروردگار، فهو سیهدین، دست منو میگیره به مقصد میرسونه، و اذا مرضتو، اگه بخواد افکارم، روانم، عملم، اخلاقم به هم بخوره، فهوه یشوین، داروی من خودش. خب ما دنیا رو که تجزیه به جز جز بکنیم، یا عسله، یا میوه های شماله، یا میوه های جنوبه، یا میوه های گرمسیریه، یا کشت گندمه، یا جوه، یا ذرته، یا سویاست، یا باغه، یا گله، یا گلستانه، یا چشمه است، یا روده، یا رودخانه است، یا دریاست، یا اقیانوسه، یا ابره، یا بارانه، یا برفه، یا ماهه، یا خورشیده. کل اینا نعمت، مجموعش و اسمش رو خدا گذاشته دنیا، کجاش بده؟ من بدم یا این خانه‌ای که درش زندگی میکنم نعمتاشو به غلط مصرف میکنم؟ کدوممون؟ این مقدمه رو که عزیزانم شنیدید، حالا عظمت زهرا رو ببینید. ایشون از زمانی که از شیر مادر گرفته شده تا یکی دو شب دیگه که شهید شده، یک بار یک نعمت خدا رو منفی مصرف نکرد. تمام نعمت‌های الهی رو رو جهتگیری به طرف پروردگار مهربان عالم مصرف کرد. تمام نعمت‌ها رو. شما نعمت شوهرداری شو، نعمت پدرداری شو، نعمت مادرداریشو، نعمت اولادداریشو، نعمت عبادتشو، نعمت افکارشو، نعمت اندیشهاشو تو 200 کتاب بیاید مطالعه کنید. از بعد از غیبت صغرا تا حالا، یعنی تا امروز سال 1396، چه در دنیای شیعه، چه در دنیای اهل سنت، چه در دنیای مسیحیت، زیباترین کتاب درباره زندگی صدیقه کبرا نوشته شده. یه کتابی یه مسیحی درباره ایشون نوشته، اصلا آدم بهت زده میکنه که چقدر این مسیحی شناخت دقیقی از صدیقه کبرا داشته. جهات زندگی رو بررسی میکنه، سمت و سوی تفکر و اخلاق و عمل رو بررسی میکنه، آدم رو مات زده میکنه. خیلی عجیبه. من اگه لطایف زندگی ایشونو بگم، هم خودم بیشتر شگفت زده میشم، هم شما. شما ببینید، خونش مورد هجوم قرار گرفته، آزار دیده، اذیت کشیده، رنج دیده، مضیقه دیده، بر اثر این همه مضیقه ها تو بستر افتاده، حالا قدرت حرکت نداره، خیلی هم لاغر شده. امام صادق میگه از نظر هیکل همتراز پیغمبر بود، ولی روزای آخر عمرش فقط پوست و استخوان بود، بیشتر خانوما خواهران عزیزم توجه کنن. تو بستر افتاده. اونایی که تمام این حوادث تلخ و سرشو بردن به ناحق، یعنی جهتگیریشون بعد مرگ پیغمبر اشتباه بوده، گناه بوده، معصیت بوده، سمت درستی نداشته، حالا مدیران این جریان تلخ اومدن پیش امیرالمومنین، میگن آقا ما قصد داریم از حضرت زهرا عیادت کنیم. شما ایشونو با زنای دیگه دنیا مقایسه کن، فرض کن یه خانومی از عموش یه حرف تلخی شنیده، قهر کرده. حالا عموش میاد به همسر این زن میگه من میخوام دختر داداشمو ببینم. میگه چشم. به دختر برادرت که زن منه میگم، میاد میگه عموت میخواد بیاد اینجا، میگه قدمشو بذاره اینجا میشکنم، راش نده. حالا یه خانومی رفته دختر خواهرشو برای پسرش بگیره، قبلن دختر خواهرش نامزد یه جوون خوبی شده، میگه خواهر نمیتونم به هم بزنم، قهر میکنه میره دیگه خونه خواهره، نمیاد. به در خانه هجوم شده، حق امیرالمومنین غارت شده، فدک رفته، آزار دریاوار به ایشون هجوم کرده. حالا مدیران این برنامه ها میگن ما میخواییم بیایم عیادت. عکس العمل این زن، جهتگیریش، سمتگیریش، وقتی امیرالمومنین گفت خانوم اینا میخوان بیان عیادت، خیلی باید کوره در بره، خیلی باید با تلخی با علی حرف بزنه. گفت علی جان، البیتو بیتوک، خانه خانه تو. این مهم نی. خیلی خوب، سند خونه به نام امیر المؤمن. این دومیش کوه و عجا میکنه. البیت بیتوک و انا. برام خیلی سنگه. و انا امتوک، من کنیز تو. من در مقابل امام زمانم از خودم رأیی ندارم، من خودم نظری ندارم، من اصلا نظر ندارم. شما دلتون میخواد این دوتا بیان؟ فرمود بیان. گفت بهشون بگین بیان. تشریف آوردن امیرالمؤمنین پیش اونا. گفتم زهرا اجازه داده، اومدم. فکر میکنید صدیقه کبرا تلخی کرد، داد بی جا کشید؟ نه، تمام جهتگیری ها مثبت و به طرف خدا. دستور داده بود یه پرده کشیده بودن، رخت خوابش پشت پرده بود، اونا اومدن این طرف پرده. معنیش اینه که خانوما محرم نامحرمی رو رعایت کن. همین. نمیتونست از جا بلند شه بیشت. خیلی با صدای آروم برگشت به نفر اول، گفت گفت شما یادته یه شب مردم مدینه خواب بودن، بابای من پیغمبر یه کسی رو فرستاد در خونت، بهت گفت پیغمبر کارت داره، یادته؟ گفت بله خانوم یادم. به نفر دومی برگشت فرمود شمام یادته همون شب بابام فرستاد دنبالت، شمام اومدی؟ گو یادم. گو یادتونه هر دوتون که نشستین روبرو پیغمبر، پیغمبر فرمود نباید آدم خوابو بیدار کرد، ولی ضروری بود که من شما دوتا رو بیدار کنم. من شما رو دوتا رو خواستم. این پرده رو میبینید بین این اتاق و اون اتاق؟ شما دوتا گفتین بله. فرمود پشت این پرده دخترم زهرا نشست. من شما دو نفر رو خواستم، فقط بهتون بگم فاطمه پاره تنم. شما دو نفر رو خواستم بهتون بگم فاطمه روح بین دو پهلوی من. شما رو خواستم بگم فاطمه جگرگوشه من. پیغمبر ما همین یه دونه دختر رو داشت، دختر دیگه نداشت، پسر دیگه نداشت، ولی این یه دختر که عزیز خدا بود، عزیز انبیا بود، کاری کردن که بین در و دیوار صداش بلند شد ابتا رفعت قوتی. و شم و طبیع عدوی و
والکمد و قاتلی. من همین جمله سومش رو براتون معنی کنم. صدا زد بابا قصه داره منو میکشه. بابا قصه علی، قصه حسن، قصه حسین، قصه فراق تو، قصه این دوتا دختر داره منو اسبا در میاره. چی دیدین مگه شما؟ این جور ناله زدید و شکوه کردید، یه در بود و یه آتیش پشت در و یه فشار در، این جور نالتون بلند شد. دخترت کربلا چی دید؟ نوه ها چی دیدن؟ پسرت امام زمان میگه وقتی این زن و بچه اومدن تو میدان، با دو چشمشون دیدن و شمر و جالسون علاسن.